أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. هدیه به محضر آقامون امام زمان، آبا گرامشون، مادرشون فاطمه زهرا، ولی نعمتمون علی ابن موسی رضا، سید و سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین و یاران با وفایشون، انبیا، اولیا، شهدا، صلحا، علما، امام شهیدان، اموات و شهدا و علمای این منطقه، شهدای حرم و مدافع حرم، مدافعان سلامت، مدافعان امنیت، سردار دلها حاج قاسم سلیمانی صلوات خط کنید. دو سوال رو تا اینجا بهش پرداختیم و یا سه تا سوال رو. سوال اول این بود چرا عزاداری؟ جوابهایی رو دادیم خیلی خلاصه. چرا عزاداری؟ فطرت ما را دعوت به تعظیم عزای امام حسین می کند. قرآن ما را دعوت به تعظیم عزای امام حسین می کند. سیره انبیا و اولیا و صالحان ما را دعوت به تعظیم عزای امام حسین میکند. این که ما میخوایم دانشگاه داشته باشیم، درمانگاه داشته باشیم، پناهگاه داشته باشیم، یعنی پیشرفت و سلامت جامعه ما را دعوت به تعظیم عزای امام حسین میکند. این مال سوال اول. سوال دوم گفتیم چرا کربلا به وجود آمد، چرا عاشورا به وجود آمد؟ نقض عهد. اونهایی که با خدا و پیغمبر خدا و ولی خدا عهد بسته بودند پایداری کنند، عهد شکستند. اگر من و شما هم عادت به عهد شکنی بکنیم، ولو با بچه هامون، با خانوادهمون، با زیردستامون، با مردممون، با دوستانمون، عهد شکنها کربلا رو به وجود آوردن. عهد شکن شدند و بیلیاقت، لذا از نعمت وجود نازنین امام حسین بهره نبردن. ما هم تا موقعی که بر عهدامون پایدار نباشیم، نعمت ظهور اتفاق نخواهد افتاد. سوال سوم، چرا عهد شکنی؟ چرا عهد شکنی کردن مردم؟ اونایی که عهد شکنی کردند چه ضرری به خودشون وارد کردند؟ این سوال خیلی مهمه. چرا عهد شکنی کردند؟ جهالت و غفلت و حب دنیا. این سوال رو میخوام رد بشم، به این سوالی که وعده دادم برسم، توفیق بود اون سوال رو هم اشاره میکنم. چرا عهد شکنی کردند؟ به خاطر نفهمی. نفهمیدن که پای امام حسین بودن چه برکاتی دارد، از امام حسین جدا شدن چه لطماتی دارد. امشب میخوام محضر شما خوبان سه تا لطمه بی امام حسین بودن رو بگم. هر کی از ولایت جدا بشه، هر کی از صراط مستقیم ولایت جدا بشه، سه تا لطمه به خودش زده. و هر که با مسیر صراط مستقیم ولایت همراه باشد، سه تا برکت نصیب خودش کرده. این رو هممون خیلی دقت کنیم. ولایت فقط ولایت خدا نیست، که ولایت خدا سرآمد ولایت هاست. قرآن میگه ولایت خدا، ولایت پیغمبر، ولایت اهل بیت، ولایت فقیه در عصر غیبت، همه اینها از یک جنسه. وقتی میگیم ولایت منظورمون همیناست. اگه تو خط این ولایت ها بودیم به خودمون لطف کردیم، اگر از خط ولایت جدا شدیم به خودمون آسیب زدیم. تاریخ جلو چشم ماست، مردم از ولایت امیرالمؤمنین جدا شدند، از ولایت امام حسن، امام حسین، اهل بیت علیهم السلام جدا شدن، سه تا عذاب و لطمه بر خودشون وارد کردن. بر اساس قرآن میگم، یک، اونهایی که از خط ولایت امام حسین جدا بشن، جدا شدن، اونایی که امروز از خط ولایت نائب امام زمان جدا بشن، اولین لطمه‌ای که به خودشون میزنن استرابه. آیه 124 سوره طه، و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما. هر کس اولین لطمه و اولین برکت، دو نقطه مقابل هم. ای آیه رو بگم معنا کنم، همه تون ای آیه رو بلدید، با هم دیگه تلاوت کنیم. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اولین برکت با ولایت بودن امنیت، آرامشه. انسان یه امنیتی داره ولو تو بحران، ولو تو گرفتاری ها. و اولین لطمه‌ای که انسان به خودش میزنه وقتی از ولایت جدا میشه اضطرابه، چه کنم چه کنم. کسانی که با امام حسین بودن اضطراب نداشتن، چون راهنما داشتن. قاعده هم اینه، دلیل عقلیش اینه، هر کی راهنما داشته باشه اضطراب نداره، هر کی دیدبان داشته باشه اضطراب نداره. امام دیدبان جامعه، امام راهنمای جامعه، امام نوره. الله ولی الذین، اصلا ولایت نوره. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. امام نوره. امام باقر فرمودند در هر زمانی امام خدا به ولی نوری میدهد که به احدی نداده است. پس اولین لطمه‌ای که مردم زمان امام حسین به خودشون زدن، خودشون رو از نور جدا کردن، خودشون رو از آدرس جدا کردن. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این کتاب کتاب هدایته، این امام صامته، امام حسین قرآن ناطقه و امام ناطقه، ولی خدا امام ناطقه، راه رو به ما نشون میده. هر کس راه نما نداره کوره. لذا تو آیه 124 سوره طه امام عسکری سلام الله علیه ذیل این آیه فرمودن، این که خدا میفرماید هر کس از ولایت روی گردان بشه کور میشه، روز قیامت هم کور وارد محشر میشه، چون ولایت نوره. هر که نور نداره کوره، نه کور ظاهری، نابینای ظاهری یه نفر دستشو میگیره، ولی کسی که کور دل باشه کی میتونه دستشو بگیره؟ حتی خدا تو قرآن چند بار به پیغمبر فرموده پیغمبر تو اونایی که چشم سرشون بسته میتونی کمکشون کنی، ولی اونایی که چشم دلشون بسته تو نمیتونی کمکشون کنی، چون نمیخوان بفهمن. اون کسی که گوش سرش بسته یه کر ظاهریه، اون رو میتونی کمکش کنی، ولی اون کسی که گوش دلش کره، اون رو نمیتونی کمکش کنی، نمیتونی کمکش کنی. لذا اونهایی که از مسیر ولایت جدا بشن، اونایی که از مسیر ولایت جدا میشن ضربه اولو به خودشون میزنن. همه تونی حدیث سلسله الذهب امام رضا علیه السلام رو بلدید. حدیث سلسله الذهب قسمت اولش حدیث قدسیه، یعنی کلام خداست. قسمت دومش کلام امام رضا سلام الله علیه. با هم بخونیم، ثواب داره. حدیث خوندنم مثل قرآن خوندن ثواب داره. کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. این مال خداست، یه حرف خدایه مثل قرآن. خدا فرمود که امام رضا دارن نقل میکنن، هر کی بیاد تو قلعه و دژ توحید امنیت داره. امنیت داره از چی؟ از عذاب. امن من عذابی. عذاب فقر عذاب نیست، چون بعضی هم میگن آقا چرا مسلمان ها فقیرن، این چه عذابیه؟ فقر عذاب نیست که، فقر امتحانه. از قرآن میگم، از خودم نمیگم. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. امتحان فقر. فقر امتحانه، مریضی امتحانه، مرگ امتحانه. اینا هیچ کدوم عذاب نیست، اینا سنت های الهیه. عذاب چیه؟ سه تا عذابه قرآن میگه. اونایی که از امام حسین جدا شدن، از امام علی جدا شدن، از امام حسن جدا شدن، اونایی که امروز از ولایت دارن جدا میشن، مردم حواسمونم باشه ها، اونایی هم که از امیرالمومنین جدا شدن بعضیشون عمامه داشتن ها. هی وقت گول عمامه کسی رو نخورید. هم ابو موسی اشعری عمامه داشت، هم شریح قاضی که حکم قتل امام حسین امضا کرد عمامه داشت. حافظ قرآن هم بودن اینا خیلی هاشون، منبر هم میرفتن. ملاک خطکش ما ولایته. هر کی از ولایت جدا شد میذاریمش کنار، هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه، عمامه به سر باشه یا غیر عمامه به سر باشه، ما خطکشمون قرآن گفته ولایت. اصلا قرار روز قیامت ما رو با ولیمون صدامون کنن و ولی ما رو خدا معرفی میکنه، چون خدا خبر داره از لیاقت ها. لذا اونایی که از امام حسین جدا شدن هیچ نفعی نبردن، ضرر کردن، به سه عذاب گرفتار شدن تو دنیا. ما هنوز عذاب آخرت شروع نمیگم، عذاب دنیا. عذاب اول اضطرابه. یک دونه از اونایی که از سپاه عمر صد زنده مونده بودن تا آخر عمر زندگی راحتی نداشت، یه دونه شون. عمر صد که گنده شون بود، تو کوچه های کوفه را میرفت دیوانه شده بود، میگفت خسارت بارتر از من کیه تو عالم؟ به حکومت ری که نرسیدم، سرم کلا رفت، دستم هم به خون پسر دختر پیغمبر آلودش. اضطراب داشت، هم عذاب دنیا داشت هم عذاب آخرت. خیلی قشنگ آدمی دوتا رو بیاد با هم مقایسه کنه عزیزان، که آیا من میخوام تو زندگیم آرامش و امنیت داشته باشم یا میخوام اضطراب داشته باشم. آدم راهنما داشته باشه آرامش داره. من مثال ساده نماز جماعت رو برای مردم میزنم. هر کی خواست از شما بگه برکت امام چیه، بگید تو نماز جماعت شک میکنه آدم یا تو نماز فرادا؟ بلند بگید نماز جماعت که شک نداره اصلا، چون امام داره آدم. این برکت اول و عذاب اول. با امام باشی امنیت داری، آرامش داری. با امام نباشی استراب داری، عذابه. اونجا که میفهمد امن من عذابی، از این عذاب امنیت پیدا میکنی ها. بعد امام رضا فرمودن به شروطها و انا من شروطها. اگر شما تو خط ولایت باشید استراب ندارید. بحرانی ترین لحظه عالم تاریخ عصر عاشورای. سپاه عمر صد و استراب داشتن، ولی حضرت زینب استراب نداشت. امام حسین شهید شدن، امام بعد از امام حسین امام سجاده. آدم که تکلیفش رو بدونه که استراب نداره. تمام استرابا مال حیرت و به قول ما سرگردانیه. ما تو حمد روزی 10 مرتبه میخونیم، همه با هم بخونیم: اهدنا الصراط
مستقیم صراط الذین انعمت علیهم. خدایا من میخوام صراط اونایی باشم که آدرس تو بهشون دادی، نعمت هدایت رو بهشون دادی، من با اونا باشم دیگه استراب ندارم چون آدرس دارم. تو بحران کرونا آرامترین مردم دنیا کدوم مردم بودن؟ مردم ایران، چون ولی داشتن. آمریکا که برای بعضیا بهش بود، همه تون دیدی چه جهنمی به پا شده بود، ریختن فروشگاه ها رو غارت کردن، هواپیمای یک کشور نشست تو فرودگاهشون برای سوختگیری، فهمیدن تجهیزات پزشکی و ماسک دزدیدن روز روشن. الان دارید میبینید کشور اروپایی و آمریکایی رو چه وضعی دارن، ولی تو مملکت ما با این که محاصره اقتصادی هستیم، با این که تحریم هستیم، با این که همه دنیا میخوان ما رو اذیتمون کنن، ولی چون ولی داریم مردم ما آرامن. مردم ما بحران امنیتی وجودی ندارن، باز تو همین شرایط سخت اقتصادی دارن به مستضعفا کمک میکنن، انفاق مؤمنانه میکنن، جووناشون دارن این همه کمک میکنن، تو بحث ضد عفونی کردن، تو بحث سمپاشی کردن، تو بحث کمک به عرضم به خدمتتون اموات، کمک به مریضا، کمک به خانواده های مستضعف، از همه جای دنیا اینجا بهتر آدرس و بلدن. چرا؟ چون یه ولی دارن، چون ولی دارن. برای عزاداریشون هم ولی بهشون آدرس میده، برای همه کارا بهشون آدرس میده. پس چه کار کردن؟ چه بلایی سر خودشون آوردن؟ مردم کوفه از ولایت جدا شدن، یعنی از نور جدا شدن، از آدرس جدا شدن، استراب پیدا کردن، راهنما ندارن. راهنماشون کیه؟ حجاج ابن یوسف ثقفیه. راهنماشون کیه؟ یزید ابن معاویه، که امام حسین فرمودن وعلی الاسلام السلام از قد بلیت الامه براء مثل یزید ابن معاویه. او امتی که مسئول و رهبر و پیشواش یزید باشه، فاتحه شود بخونی. یعنی کسانی که از ولایت روی گردان میشن، ضربه اولو به خودشون میزنن. آدم عاقل که راهنماش رو راه نمی کنه. من از کلاس معلم بیام بیرون که معلم ضرر نمی کنه، من معلم ضرر کردم. امیرالمؤمنین رو خانه نشین کردن، امام حسن رو خانه نشین کردن، امام حسین رو شهید کردن، اونا که ضرر نکردن، مردم ضرر کردن که از هدایت اینا استفاده نکردن. امروز هم ما از ولایت روی گردان بشیم، به خودمون ضرر زدیم. یه نفر گفت حاج آقا وضع مملکت چطوره؟ گفتم من دو تا آمار رو به تو میدم، تو ببین وضع مملکت چطوره. بله من قبول دارم مشکلات هست، قطعا هم مشکلات هست. گفتم در زمان پهلوی ملعون پدر و پسر، کل 57 سال 800 تا اختراع توی مملکت ثبت شده. یعنی این همه جوان، این همه دانشگاهی، این همه مردم، 800 تا اختراع ثبت شده. ولی تو جمهوری اسلامی توی 42 سال با تمام تحریم ها و کارشکنی ها و دشمنی ها، حدود 30-40 هزار اختراع تا الان ثبت شده. یعنی چی؟ یعنی چون ولی داریم، فکرها داره هدایت میشه، مردم آدرس دارن. حاج آقا همه جوونا که اینجوری نیستن، هیچ پیغمبری موفق نشد همه امتش رو هدایت کنه، هیچ پیغمبری. مردم، حضرت نوح نبی علی نبینا و علی و علیه السلام، چون همینجا الان تو ذهن بعضیا شبهه میاد، حاج آقا خیلی دلت خوشه، جمهوری اسلامی که اوضاع خیلی خراب کرده، وضع که خیلی خرابه، من یه استدلال علمی میگم، چون همه تون الحمدلله اهل فهمید، یه استدلال علمی میگم. آقا یه مدرسه یه کنار خونه ما آمدن بررسی کردن، دن تمام شاگردان این مدرسه مردود شدن. این مدرسه رو باید چکارش کنن؟ آقا هم بگی درشو ببندن، تخته کنن، این مدرسه به در نمیخوره، همه مردود شدن. این مدرسه به درد نمیخوره. اما اگه این مدرسه یه عده‌ای قبول شدن، مدال آوردن، یه عده‌ای تجدید شدن، یعنی قبولیشون مشروطه، یه عده‌ای مردود شدن، بازم بعد در مدرسه رو ببندیم؟ جواب نخیر. یه عده قبول شدن. آی مردم، مدرسه نظام جمهوری اسلامی همه محصولاتش مردود نشدن. توی جمهوری اسلامی 236 هزار شهید تربیت شده که مدال آورده تو عالم هستی. 120 هزار جانباز مدالدار داریم، 60 هزار آزاده مدالدار داریم، میلیون ها مجاهد فی سبیل الله داریم. همین امروز روز پزشک بود. چقدر پزشکای ما که کسی باور نمیکرد اینا تا پای جونشون مقاومت کنن واستادن تو دفاع از سلامت مردم. مرحبا به اینا، پرستاران ما، کادر پزشکی ما، پزشکان عزیز ما. من از همینجا تو مجلس امام حسین به تمام اون عزیزانی که در این مسیر به شهادت رسیدن درود میفرستیم و اونایی که دارن مجاهدانه کار میکنن براشون آرزوی سلامتی میکنیم. خب میلیون ها نفر مجاهد تربیت کرده این نظام، یه مجاهد تربیت کرده به نام شیخ ابراهیم زاکزاکی میلیون ها مسلمون و شیعه تو نیجریه درست کرده، یه مجاهد سید حسن نصرالله لبنان و جهان عرب رو چجور متحول کرده، یه مجاهدش تو یمن، یه مجاهدش تو بحرین، یه مجاهدش تو هند، اینا دارن قوغا میکنن. بابا این مدرسه قبولیا و مدال آورای زیادن. همین الان 12,000 گروه جهادی جوان توی مملکت دارن فعالیت میکنن فی سبیل الله. گروه جهادی دارن کار میکنن، آمارشون هم بیش از حدود 1,000,000 نفر جوان ها. بابا حضرت نوح 950 سال زحمت کشید، 81 نفر به نقلی 86 نفر رو تونست هدایت بکنه. این نظام میلیون ها نفر رو هدایت کرد، خب 80 میلیون هدایت نشدن، هیچ پیغمبری موفق نشد. پیغمبر ما 13 سال تو مکه زحمت کشید، 200 نفر هدایت شدن. هدایت و تربیت خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه. اما همین که هدایت شدن، ببینید جوانانی رفتن به شهادت رسیدن که مال زمان طاغوت جوانان اشرتکدهی بودن بعضیاشون، نمیگم همه، ولی انقلاب تبدیل، امام بزرگوار میفرمودن، جمله من نیست، امام فرمودن انقلاب ما جوانان اشرتکدهی ما رو تبدیل به جوانان عاشق شهادت کرد. پس معلوم میشه انقلاب کار کرده. به برکت چی؟ به برکت همین نظام ولایت. حاج آقا اشکالا مال چیه؟ اتفاقا میخوایم بگیم اشکالا مال اون جاهایی است که یا مردم یا مسئولین که بیشتر مسئولینن رو خط ولایت حرکت نکردن. اگه رو خط ولایت حرکت میکردن، ضمن اینکه مردم حواستون باشه ها، سه گروه رو ما مردم انتخاب میکنیم، قوه مجریه، قوه مقننه، شوراها، سه گروه اساسی که اجرای مملکت دستشونه. اگر من و شما افرادی انتخاب کردیم که مطیع امر ولایت نیستن، ولایت میخواد معجزه کنه؟ امیرالمؤمنین هم فرمود لا رأی لمن لا یطاع، الله اکبر. تو خطبه 27 نهج البلاغه فرمود امامی که کسی به حرفش نکنه حرف نزنه بهتر. خب وقتی ما داریم کسایی رو بعضی وقتا انتخاب میکنیم که مطیع ولایت نیستن، باید جوابشو ولی بده. برگردیم به بحث خودمون، چون شبهه رو میخواستم جواب بدم. نظام اسلامی خیلی تلاش کرده تو تربیت نسل جوان و جامعه ما. بله به اون حد مطلوب نرسیدیم، هیچ پیغمبری نرسیده، هیچ امامی نرسیده. در زمان امام زمان ارواح الله الفدا قصه جور دیگری می شود، ولی باید خودمونم بخوایم. اونایی که در زمان امام حسین مقابل امام حسین قرار گرفتن خیلی خوش به حالشون نشد، به خودشون لطمه زدن. لطمه اول استراب، عذاب اول استراب. اونایی که تو سپاه امام حسین بودن یه آرامشی داشتن. همتون شنیدید شب عاشورا داشتن با هم شوخی میکردن، روز عاشورا از همدیگه سبقت میگرفتن. ما که عاشورایی های زمان امام حسین ندیدیم، ولی عاشورایی های زمان خودمون که تصاویر مبارکشونه بعضی ها شدیم، من خودم شاهد بودم. عزیزی رو داشتیم رو بالانکارد میبردیم، تمام بدنش پر از خون بود، به قول معروف اورژانس هم نرسید، شهید شد، ولی داشت میخندید. بابا بدن آدم تیر بخوره باید عشق بریزه، درد بکشه، ولی چرا داری میخندی؟ گفت لذتی که من میبرم اگه تو هم ببری میخندی. میدونید کدوم لذت؟ لذتی که حضرت قاسم فرمود احلا من العسل. کل آروم بودن، حضرت زینبش هم آروم بود، امام حسینش هم تو قودی قتلگاه آروم بود، چون تو خط ولایت خداست. فرمود الهی رزن به رضایت. یعنی هر کس با ولایت باشد به خودش امنیت هدیه داده. تو صلوات ماه شعبان میخونیم یأمن من رکبها و یغرق من ترکها. این که میگن یأمن من رکبها و یغرق من ترکها، هر کی با ولایت باشه احساس امنیت میکنه ولو تو زندان باشه. حضرت یوسف تو زندان بود ولی آروم بود. آزاده های ما تو زندان بودن آروم بودن. امام کاظم سلام الله علیه تو زندان بودن آروم بودن. حضرت زینب تو اسارت بودن آروم بودن. ولی یزید رو تخت پادشاهی داشت میلرزید، استراب داشت. یعنی حواسمون باشه ها، به بچه‌مون بگیم از این خط ولایت جدا بشی، خودت داری به خودت لطمه میزنی و امنیت رو از خودت میگی. دو، عذاب دوم چیه؟ عذاب دوم انحرافه. انحرافه. سه تا آیه داریم تو قرآن راجع به انحراف. یک آیه 30 سوره اعراف، یحسبون انهم مهتدون. کسانی که تو خط ولایت نباشن فکرش انحرافی. یعنی چی؟ فکر میکنه دخترش هرچی دیرتر ازدواج کنه بهتره. این فکر انحرافیه. فکر میکنه هرچی ازدواج رو عقب بندازه بهتره. این فکر انحرافیه. فکر میکنه اگر دختر و زن مردم رو بزک کرده بیاره بذاره تو مغازه، مشتری بیشتر جلب میشه، پول بیشتر جمع میشه. این فکر انحرافیه. فکر میکنه اگه دروغ بگه دخلش پر میشه. آره دخلش پر میشه ولی خودش خالی میشه. این فکر انحرافیه. قرآن میگه یحسبون انهم مهتدون. فکر میکنن اگر با آمریکا کنار بیان مشکل مملکت حل میشه. این فکر انحرافیه. از 28 مرداد 1332 این فکر آمد تو مملکت ما که تکیه با آمریکا مشکل ما رو حل میکنه. از 32 تا 99 چند سال آقا؟ 67 ساله این فکره یک دونه مشکل مملکت ما رو حل نکرده، ولی بعضی هنوز این فکر تو کلش. این فکر انحرافیه. سپاه عمر رسد چی فکر کردن؟ فکر کردن وعده های ابن زیاد و یزید درسته، دروغه. آیه 22 سوره ابراهیم براتون بخونم، خیلی قشنگه. و قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم فاخلفتكم و ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. چقدر آیه قشنگه. روز قیامت خدا به شیطان اجازه میده از خودش دفاع کنه. شیطان میگه آی اونایی که دنبال من راه افتادید، هر چی خدا بهتون وعده داده بود درست بود، هر چی من وعده داده بودم دروغ بود. چرا فکرتونی بود که وعده های من درسته وعده های خدا اشکال داره؟ به من گفتن شهدا رو میشه در یک کلمه وصف کنی؟ گفتم شهدا آمدن گفتن صدق الله العلی العظیم، هر چی خدا گفته راست گفته. این فکر که فکر کنه دختره اگر یه مقدار بد حجاب باشه و آرایش کنه زودتر برای شوهر پیدا میشه، این فکر انحرافیه. آره شوهر پیدا میشه، بله، بعد یه خوشگلتر پیدا کنه تو هم ولد میکنه. این فکر انحرافیه. فکر انحرافیه. اونایی که تو خط ولایت باشن فکرشون تو صراط مستقیمه. امام هادی فرمودن، فرمود ارزم یا تو آیه 156 سوره بقره، اولئک هم المهتدون، اونایی که تو امتحان ها نق نزنن. و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. یه مصیبتی آمد بگن هر چه از دوست رسد نیکوس. این فکر، فکر قشنگیه. آخر آیه میگه اینا هم صلوات دارن هم رحمت دارن، اولئک هم المهتدون. اینا فکرشون فکر قشنگی، هر چه از دوست رسد نیکوس. اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی. ابن زیاد ملعون آمد نمک بپاشه رو زخم حضرت زینب، گفتیدی خدا با تو برادرات چه کرد؟ میخواست فکر حضرت زینب ببینه چجوریه. حضرت زینب فکرش راجع به خدا خیلی قشنگه. گفت ما رأیت الا جا جمیلا. ولی ما چی میگیم؟ من به شما جسارت، ما میگیم هرچی سنگ جلوی پای آدم لنگه. این فکر غلطه که فکر کنیم خدا بعضیا رو گرفته گوشه رینگ داره پدرشون رو در میاره. این فکر غلطه. آدمی که از ولایت جدا میشه فکراش غلط میشه، انعرافی میشه. رضا فکر کردن وعده های ابن زیاد درسته، دنبال وعده های ابن زیاد و یزید رفتن، به یکیش هم نرسید. دیگه چی انحراف؟ انحراف تجاری پیدا میکنن. آیه 104 سوره کهف: قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. یک عمری تلاش کرده، چیزایی که جمع کرده اموال منقول نیست، غیر منقوله. بابا تو مسافری، مسافر باید اموال تجارتش منقول باشه نه غیر منقول. بغل دست من نشسته و تو هاما آج آقا من کارخونه دارم، ویلا دارم، باغ دارم، شرکت دارم، مغازه دارم، خیلی از ثروتاش. گفت مویدم خیلی داره. میگه یک چیزی باید بهش بگم. گفتم این ثروت شما از بانک مرکزی، صندوق بانک مرکزی بیشتره؟ گفت نه بابا اونقدر که نیست. گفتم اندازه صندوق بانک مرکزی هم که پول داشته باشی اسمت میشه گاف صندوق. گفت از این فوش قشنگتر نداشته باشی به ما بدی؟ خودت دلت خواست. بعضیا همه عمرشون شده گاف صندوق شدن، بعضیا همه عمرشون شده من تو فضای مجازی چند میلیون فالوور دارم. خب ولی بعدش چی؟ به من گفت حاج آقا ما میخوام با شما عکس بگیرم. گفتم برای چی؟ گفت شما رو تو تلویزیون نشون میدن. گفتم خب راز بقارم تو تلویزیون نشون میدن، خبری نیست که. من فکر کنم حالا این شهرت خبریه. نه بابا خبری نیست. برزاد عباس هیچ خبری نیست. همه تلاشمو بکنم مشهور بشم، پولدار بشم، رئیس بشم، این که خبری نیست که. ولی اینا یک تجارتی کردن. این چه تجارتی کردن؟ اینا فهمیدن تو خط ولایت بودن. چه تجارتی کردن؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. رضایت خدا رو خریدن. آخ جونم، رضی الله عنهم و رضوا عنه. همشون هم که روز عاشورا میافتادن زمین، منتظر بودن یه آقا بیاد بالا سرشون، خونه چشماشون پاک کنه، آقا ببینم از من راضی هستی یا نه. بیاد شب سوم ماه محرم به امام زمان بگیم جان عمه کوچولو دروغه از ما راضی باش آقا. و امنون علینا برضا، خدا بر ما منت گذار، رضایت مهدی رو امشب به ما هدیه بده. هیچی نمیخوایم تو دنیا. خب آدمی که انحراف داره همه چی جمع کرده الا رضایت خدا و اهل بیت. اما اون که هدایت شده هیچی نمیخواد تو دنیا. حاج قاسم چی داشت تو دنیا؟ یک خونه تو کرمان داشت، اونم وقف حسینیش. چی داشت؟ ولی رضایت خدا رو خوب خریده بودا. چه رضایتی هم از خدا خرید. آدم که تو خط ولایت نباشه تجارتش هم انحرافیه. یک چیزایی جمع میکنه که به درد آخرتش نمیخوره. انحراف سوم چیه؟ انحراف شخصیتیه. آیه 18 سوره مجادله اگه اشتباه نکنم 13 یا 18: یحسبون انهم علی شیء. یه شخصیتی برای خودش قائل، فکر میکنه خبریه. وزیره تو حمام به دلاکه گفت من چقدر میارزم؟ این خیلی امروز مصداق داره ها. گفت چقدر میارزم؟ گفت 400 درهم قربان. قربان. گفت مرتی که 400 درهم پول لنگ منه. گفت خب منم لنگ تو حساب کردم، خودت که قیمت نداری. امروز بعضیا قیمتاشون چون قیمت ماشینشونه ماشینا داره میره بالا، میلیاردی بخرن. قیمت گوشی موبایلشونه، کت و شلوارشونه، متراژ خونه شونه. بابا اینا که قیمت نیست، اینا همه رو ازید میگیرن. کسی که تو خط ولایت باشه قیمتش میشه به فهم و معرفتش. آخ قربون جون غلام امام حسین، هیچی نداشت ولی خیلی فهم و معرفت داشت. امام حسین فرمودن برو. گفت میرم ولی بگو کجا میرم، من بی حسین میمیرم. شخصیتش به این که فهم داره نه پول داره، شخصیتش به اینه که عقل داره نه ماشینی آنچنانی ها. خب کسی که تو خط ولایت نباشه، شخصیتش هم انحرافیه، تجارتش هم انحرافیه، فکرش هم انحرافیه. این عذاب دوم، عذاب و استراب، نقطه مقابلش امنیت. با ولایت باش امنیت داری. عذاب دوم انحراف، نقطه مقابلش هدایت. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. سومیشم بگم تمام. عذاب سوم سقوط مردم. قرآن میگه هر کی با ولایت نباشد سقوط میکند، این انسان وارد محشر نمیشود. اولئک کالانعام بل هم اضل. اما اونایی که با ولایت بودن چی جوریه؟ اینا پرواز میکنن. فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهدا والصالحین و حسن اولئک رفیقا. خوش به حالی شهدا با انبیا و اولیا پرواز میکنن روز قیامه. امشب خواستم این سوالو بگم، اونایی که از ولایت جدا شدن چه ضربه‌ای به خودشون زدن؟ استراب و انحراف و سقوط. اونایی که با ولایت بودن چه لطفی به خودشون کردن؟ امنیت و هدایت و پرواز. انتخاب به خودمونه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. مردم مجلس عزای امام حسین من و شما رو آوردن اینجا که ببینیم میخوایم مسیر سقوط انتخاب کنیم یا پرواز. امشب شب سوم ماه محرم است، همه میرن در خونه عمه 3 ساله امام زمان رقیه جان حسین. اصلا این خاندان یه جور دیگه دخترین ها. پیغمبرم داشتن جان مبارکشون از بدنشون مفارقت میکرد، روحشون نگاه کردن همه گریه میکردن ولی گریه فاطمه رو طاقت نداشتن. به فاطمه زهرا فرمودن بابا گریه نکن، از همه زودتر تو میای پیش من، طاقت نداشتن. موسی بن جعفر هم همتون شنیدید، از زندان به امر خدا و به قدرت خدا رفتن مدینه فاطمه معصومشون رو ببینن، خداحافظی کنن. این خاندان یه جوری هم دیگه، همه دختراشون یه جور دیگه دوست دارن. وقتی موسی بن جعفر از زندان برن مدینه، امام حسین نباید بیاد تو خرابه؟ لا اله الا الله. یه وقتی دن خراب روشن شد، طبق آوردن جلو رو غیه. میگن حضرت زینب رفت جلوی مامورا رو گرفت، فرمود اگه سر رو بیارید تو خراب رو غیه جون میده. تا رو پوش از رو طبق برداشت یا صاحب زمان. من میخوام روزه حرم از رقیه رو بخونم، عزیز خودم انشالله ادامه میدم. اینجا قضا بر دفتر دوران ورق زد، اینجا رقیه پرده از روی طبق زد. جاتون خالی حرم و این روزه رو تو حرم دختر 3 ساله خوندم. اینجا آماده اید عرض ادب کنید، امام زمان رو دعوت کنید با نالاتون. اینجا دو عاشق بر وصال هم رسیدن، هم بابا عاشق دختره هم دختر عاشق بابا. اینجا دو عاشق بر وصال هم رسیدن، امام زمان منو ببخش. لبهای خشک یک دیگر را میمکیدن، بابا بابا بابا. با من زمزمه کنید، شامیا بدن بابا بابا بابا، کدگم زدن. امام زمان منو ببخش، به خدا اگه گرفتار نبودم اینجوری روزه نمی‌خوندم. شامیا بدن بابا بابا بابا، عمم هم زدن. بالحسین الهی العف
الهی الاف الهی الاف سه مرتبه امام زمان رو به خانه دعوت کن یا صاحب زمان.